بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قال الله تبارک و تعالی: لم یرفع حوائج الخلق بطونهم خفیفا من اکل الحرام نعیمهم فی الدنیا ذکری و محبتی و رضایی عنهم. در شب معراج فرمایش جناب حضرت پروردگار به حضرت رسول صلی الله علیه و آله بود، رسیدیم بدین فراز که اینا حوائج خودشون هرگز به سوی خلق نمیبرن، بلکه حاجتشون به خدمت خدا عرض میدارن. شکمهای ایشان از اکل حرام خالیست، هیچ وقت لقمه حرام در شکم ایشان نمیرود. نعیمهم فی الدنیا ذکری و محبتی و رضایی عنهم. نعمت خدای تعالی در دنیا برای ایشان سه چیز است: یک، محبت، دو، ذکر، سه، رضایت خدای تعالی از ایشان. پراز اولش جلسه قبل خدمتتون عرض شد، اینجا دقت بفرمود که خدای تعالی نعمت خوبان قصه نون و آب و حرفا مطرح نمی فرماد، چون خب ایچیا عرض کردم به کلیه خلق داده میشه. میدونید که در کلمه شریف بسم الله الرحمن الرحیم سه اسم حضرت پروردگار است که الله که اسم ذات است با دو جلوه، یک جلوه رحمانی است که این صفت عام است، جلوه رحمانی خدای تعالی رحمان است به همه خلائق حتی به حیوان، یعنی روزی خدای تعالی نون و آب و کاه و جو و مسکن و این حرفا خدای تعالی برای همه یکسان، تا حالا یکسان نباشه، کم و زیاد برای همه است، کاری به کافر و مسلمان و ولی خدا ندار. این داستان داستان خوبانه، همی فرماد پلو و مرغ و جاه و جلال بهشون میدیم. می فرماد نعیم خدای تعالی برای ایشان سه چیز است: یک، یاد خدا، دوم، محبت خدا، سوم، رضای خدای تعالی. و جالب این که این سه نعمت نعماتیست که دو طرف است، یعنی خدای تعالی نسبت به محبت می فرماد یحبهم و یحبونم، اینا خدا رو دوست می‌دارن، خدا اینا رو دوست می‌داره. نسبت به ذکر می‌فرماد اذکرونی اذکرکم، تو یاد من بکن منم یاد شما می‌کنم. نسبت به رضایت هم خدای تعالی می‌فرماد رضی الله عنهم و رضوا عنه، اینا از خدا راضین، خدا هم از ایشان راضیه. یعنی دقت بفرمود که این سه بود خدای تعالی نسبت خودش داده، اما هر آن کس که خدا دوستش میداره حتما ایم خدا رو دوست میده، هر کس که یاد خدا میکنه حتما خدا داره یاد میکنه، هر کس که خدا از او راضیه ایم از خدا راضیه. بنابراین یک میزان هست دستتون که انشاءالله ببینم من چقدر به یاد خدا هستم، به همون اندازه که من یاد خدا هستم خدا هم در یاد من، چقدر از خدا راضیم به همون اندازه که شما از خدا راضی هستید خدای تعالی هم از شما راضی هست. چقدر خدا رو دوست می‌دارم به همون اندازه که خدا تو رو دوست می‌داره تا هم خدا رو دوست می‌داری. حالا بیش از همه چیز عرض کردم بحث امروز بحث ذکره، که زیاد این مسائل شنیدید که ذکر مراد تنها نیست که یه تصویر از شما یا اله الله بگم یا از کار دیگه بگم، بلکه مطلقا به یاد خدا بودن است. طبعا او کسی که واقعا در تمام شؤون زندگی به یاد خداست هرگز شیطان نمیتونه به این قلب تصرفی داشته باشه. اثر یاد خدا اولین اثرش حیات دله، او دلی که به یاد خداست نیست، خدا رو فراموش کرده، کلن اصلا این قلب مرده است. در دعای ابو حمزه امام سجاد می فرمان به ذکر که آشق قلبی، با یاد تلو حیات و عیش و زندگی من با یاد توست. طبعا اگر یاد رفت دل مسلم مرده است. خدای تعالی به پیامبرش می فرماد انک لا تسمع الموتا ولا تسمع الصم الدعا اذا ولوا مدبرین. خب یه عده زیربار پیغمبر نمی رفتن، پشت می کرد، آیات می مد، حضرت می خواستن براشون آیات بخونن، اینا پا می شدن در می رفتن. خدای تعالی می فرماد تو به مردگان نمی تونی سخن بگی، به کرا حرف تو رو نمی پذیرن. ببینید اینا زنده بودن تو خیابونای مکه، تو شهر مدینه اینا راه می رفتن، اما خدای تعالی می فرماد اینا مرده هستن. انک لا تسمع الموتا، انک لا تسمع الموتا ولا تسمع الصم الدعا اذا ولوا مدبرین. نه کران نه مردگان سخن تو رو نمیشنون زمانی که به تو پشت کردن، در حالی که طرف مرده است اما خدای تعالی سلام بهش میکنه. یعنی مرده مرادم از دنیا رفته. حضرت یحیی در زمان جناب رسول الله خب سالها گذشته، بسا قرنها از حیات ایشون گذشته، اما تو قرآن خدای تعالی وقتی اسم ای بزرگوار میاد، خدای تعالی سلام علیه یوم ولده و یوم یموت و یوم یبعث حیا، سلام بر یحیی، روزی که تولد شد بر او سلام، روزی که حیات داشت بر او سلام، روزی که مرد بر او سلام. خدای تعالی این مرده رو به سلام میکنه، اون زنده رو خدای تعالی میفرماد مرده است. منحصرا در اثر بهره برداری از یاد خدای تعالی نسبت به فرض بفرمود خود شهدای عزیزی که در راه خدا جان فدا کردن، فرمود لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله اموات. او زنده رو میگه اموات، این که بدنش تکی تکی شده خدای تعالی من خیال نکن مرده است، بل احیا. کجا احیا؟ عند ربهم، نه پروهور و قصور بهشت، عند ربهم یرزقون، نزد خدای تعالی الان دارن روزی میخورن. در حال باز او من کان میتن فا احییناه، یه عکس بوه او کسی که نوعا واقعا الحمدلله همه تون قلبه هاتون حیات داره، ای حیات نداشتید جز اونایی بودید که از این مجالس می گریختید، همطور که فرمود قلوبی که حیات داره. هیچ کس عرض کردم گاهی بعضی از دوستان گله می کنن، اما من یقین دارم که هیچ کس آدم قبلی نیست، یعنی هر کس به اندازه سعی خودش اقدامی جلوتر از گذشته برداشته، خیلی ها الحمدلله قدم های زیادی برداشته، ولی روی هم رفته خودتون بهترین مقیاس هستید برای خودتون. ببینم آیا واقعا وقت یه گناهی پیش می آمد انجام می دادم، اما امروز حداقل خیلی هاشی بر نفسم می تونم پیروز بشم. این دلیل به فتحه، همطور که تو جبهه نا از مرز خارج شدم، چقدر وارد سرزمین دشمن شدم، اینا رو مقیاس قرار می دید. تو زندگی خودتونم دقت بفرمایید که الان الحمدلله بر خیلی، حال بنده نمیگم معصوم شدی، اما بر خیلی از حملات نفسانی و هواجس شیطانی پیروز میشید، اینا دلیل فتحه. حالا انشاءالله 4 سبای دیگه بیام انشاءالله بهتر میشه، همطور که در تعلیم و تربیت دانشگاهی دبیرستانی یه دفعه مدرک به کسی نمیدن، مدتی باید زحمت بکشه تا انشاءالله بریم جلو. حالا نفس باید کشت، حالا این نفس با یه ضربه کشته نمیشه، هزاران ضربه میخواد که کشته بشه. حالا هر دفعه که بر هر گناهی، ولو میخوام یه کلمه بگم میترسم غیبت بشه نگفتم، یه توسری خورد نفس، یه نامحرمی آمد جلوم، دلم میخواست نگاش کنم نگاش نکردم، یه توسری دیگه خورد، به سودم بود یه دروغی بگم نگفتم، یه توسری دیگه خورد، یه هزار تو توسری خورد، انشاءالله زودتری میمیرد. نفستون در مراحل مختلف عوض میشه، نفس اماره تبدیل میشه به نفس لبامه، نفس لبامه رو انشاءالله تبدیل میکنید به نفس متعنق، فقط با توسری زدن به نفس، با مخالفت اوامر او. و من کانم میتم، وقتی که نیامده بودم تو راه مرده بودم. نشاط تو همی کتاب عرضی کنم سوخته، عزیزان بر که خریدن خوندن میدونم، اونجا بنده یه حرف اعتراض کردم که خواب دیدم اوائلی که با حضرت آیت الله نجابت آشنا شده بودم، خواب دیدم تو قبر خوابیده بودم، شاید 10-12 متر حس میکردم خاک رو سرم. ایشون اومدن دستشون تکون دادن، من از تو قبر شکافته شد اومدم بیرون. یه واقعیته، یعنی آن زمانی که هنو انسان در راه خدا نیمده تو قبره، حالا خدا بخواد از تو قبر بیارتش بیرون. در این آیه دقت بفرمود، افمن کانم میتم، آیا او کسی که مرده بود، فاحییناه، او رو زندش کردیم، و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس، یه نوری بهش دادیم که با او چراغ در میان مردم داره آمده شد میکنه. ببینید نمی فرماد رفت تو خونه در رو خودش بست، تو مردمه، اما این چراغ داره، این در با نور داره حرکت میکنه. این شیطان نمیتونه بیاد نزدیکش. بقیه دیگه ای که تو اجتماع هستن اکثرا خودشون اینقدر با شیطان سر رفت آمد کردن که خودش شده شیطان، خودش عوض شده. خدای تعالی میگه ای آدم و با او آدم یکسانه. افمن کان میتن فا احییناه و جعلنا له نورا یمشی فی الناس کمن مثل او فی الظلمات، مثل او کسی است که در ظلمات داره حرکت میکنه. لیس به خارج منها، هرگز نمیتونه از تو ظلمات بیاد بیرون. دلم میخواد بیام تو جلسه اما نمیام، دلم میخواد نزدیک مسجد هم میرم اما پام تو مسجد پیش نمیره، دلم میخواد نماز خون باشم اما نمیشه، نمیدونم چطوری، نمیتونم. راه برات سد شده، تو قلب نداری، تو مرده هستی. حال چقدر از اینا رو سراغ داری؟ کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها کذالک زین للکافرین ما کانوا یکفرون ما کانوا یعملون. خدای تعالی نه، شیطان اینجوری زینت داده اعمالشون در چشمشون، او کارایی که میکنن به خیالشون هم شما فنتیک هستی، خرافاتی هستی، عقب افتاده هستی. خودش الحمدلله متجدد، خودش روشن فکر، شیطان عکس ایرم داره براش نمایش میده. حالا تا تفاوت عرض کردم، این آیاتی که نوعا روبرو هم است، من عمل صالحا من ذکرن و انسا، کسی که عمل صالح انجام داد خواه زن باشه خواه مرد باشه، استثنا نیست، تفاوتی بین زن و مرد در راه سلوک الالله نیست. من عمل صالحا من ذکرن و انسا و هو مؤمن بلن نهینه حیاتن طیبه. حیات ما حیات حیوانیه، الا از توی حیات حیوانی خدای تعالی ما رو ببره تو حیات طیبه انسانی. ببینید یه قبلا زنده بوده، اما خدای تعالی می فرمد وقتی وارد ایمان شد، وقتی وارد عمل صالح شد، خدای تعالی به او حیات طیبه عنایت می فرمد. در جای دیگه استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم، خیلی وقت بوده که یه رقعه براتون آمده گفتید خجالت میکشم کارم دارم اما چون رقعه برام فرستادن واقعا خجالت میکشم نرم، خاصتا اگر سبک دعوت دعوت پاکت پشت در انداختن نباشه، چون گاه هست که دعوت کردن از آدم صبح شما خود از در برید بیرون اون یه پاکت پوش درو در نگاه میکنید فلان کس دعوت، حالا یا برای عروسیه یا برای جشنیه یا برای عزا هست، اما نوعاً برای عزا. به وقتی هست که صابخونه محبوبش، نزدیکترین کسانش، عزیزانش فرستاده، آدم خجالت میکشه نه. خدای تعالی اشرف مخلوقاتش به دعوت شما فرستاده و دعوت کنندم خودشه، چون از پیامبران به دعوت آمده. حالا خدای تعالی می فرماد من کسی که استجیب لله، اجابت بکنه دعوت خدا ره، او دعوتی که حبیب من برد آورده، لله و لرسول، دعوت خدا و رسولش اجابت کن، ازا دعا کن، زمانی که شما رو خان میخواد چه کار بکنه، بچه سفره ای شما رو دعوت کرده، لما یحیی کن سلام تا حیات میخواد بهتون بده. ببینید مرده رو که دعوت نمی کنن، اما خدای تعالی اینجا می فرماد اینا مرده هستن. اون کسی که هنوز تو خط ایمان نیامده، دلش مردن، این دعوتو رو بپذیر، به مهمان سرای هدایت خدا بیو تا خدا حیات بهت بده. معلوم میشه عرض کردم این حیاتو حیات حیوانیه. حالا پشت سرش نکته جالبی میگه و علمو ان الله یحول بین المرء و قلبه، بدانید که خدای تعالی حائل می شود بین انسان و قلبش. خب بعضی از مفسرین اینجا گفتن حائل یعنی مانع، در حالی که اینجا خدای تعالی میگه تشریف بیارید میخوام ازتون پذیرایی کنم، حیات بهت بدم، یعنی که خدا پشت سریعی بپرماد، خدای تعالی مانع میشه بین دل انسان و خود انسان. علامه طباطبایی قدس الله سره شریف در ذیل آیه توجیه بسیار جالبی میفرماید، میفرماید ما هر حائلی دلیل بر مانع بودن است، مگر شما الان بنده بدون عینک اصلا مطلب کتاب نمیبینم، شیشه عینک حائل شد بین چشم بنده و عرض میکنم صفحه کتاب، 10 برابر کلمه رو بهتر دیدم. تو تلسکوپ، پشت تلسکوپ که نشستید، عدسی تلسکوپ حائل شد بین چشم شما و آسمان بالا، یا آسمان دیگه شما میبینید، درون ماه تماشا میکنن، ستارگان عظیم آسمان میار جلو، خیلی حائل ها هست که به کمک آمده است، نه برای من آمده است. خدای تعالی جانشین دل تو میشه، جانشین احساس انسان میشه. ما من عبد الا لقلبه عینان، نیستی هیچ بنده ای، کسی خودش بیرون نبره، کسی خودش استثنا نکن، ما من عبد، همه انسان های جون جز این نیست که انسانی نیست که در قلبش دو چشم دیگه نباشه. خیال نکنید شما فقط همین دو چشم رو سر داری، دو چشم هم رو قلب داری. و ازا ما من قلب، ما من عبد الا لقلبه عینان، ازا فتح قلب عبدی فتح عینی قلبه، وقت خدای تعالی اراده فرمود به بنده ای، او دو چشم باز میکنه و یرا بهمل قلب، و با او دو چشم عالم غیب به تماشا میشینه، یعنی ما داریم اما باز نشده، خدای تعالی حائل میشه بین او چشمو و عالم غیب، شما او عالم غیب مشاهده میکنه. حالا این کجاست؟ زمانی که انسان دعوت خدا و رسولش بپذیره و استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، میخوام حیات بهت بدم، حرف دعوت من و پیامبرم بپذیر، میخوام یک حیات دیگری بهت بدم. و علمو ان الله یحول بین المرء و قلبه. حالا عکسش پناه بر خدا، اگر یاد فراموش شد، حالا ببین هر عبادتی که میکنید نحوه از یاده، صبح از خواب پا میشم وضو میگیرید یاده، نماز میخونید یاده، بر سر شغلی رفتم یاده، وقتی که واقعا شغلم با دستورات فقهی درست باشه، حرف زدن و معاملم، گذرم ما عرض میکنم معاشرتم، هر کاری میکنید اگه یاد روش باشه صحیح از کار دارد، اگه یاد نباشه کل اینا خراب میشه، کل اینا از خط شر که خارج شد معلوم میشه طرف اصلا یاد خدا درش وجود نداره. نسل الله، حالا چه به سر آدم میاد؟ اولین خطر فراموشی یاد خدا فراموشی خودمون. خوب دقت بفرمایید، یه دفعه مثلا ممکن است یه مادری بچه شیرخوارش از یادش بره، چه به سر بچه ها میاد؟ پر از کثافت میشه، از گرسنگی و تشنگی میمیره، بسا لباس برش نیست. محبت مادر هست که پرستاری داره میکنه این کودک تا برسونتش به رشد و به کمال، که دیگه نیازی به مادر نداشته باشه. حالا این ایره ببرید که هر یکی از ما مادر نفس خودمون هست و متاسفانه با سرگرمی به دنیا و غفلت نفسمون رو فراموش میکنه. چه کسی نفسش فراموش میکنه؟ او کسی که خدا رو فراموش. نصر الله پاداشی چی بود؟ تویی که خدا رو فراموش کردی بلایی به سر دوردم که خودت فراموش کرد. حالا خودمی که فراموش کردم میدونم نماز حیات دل من، یاد خدا حیات است. وقتی این دو طرف کنار، وقتی یاد خدا، وقتی یک زندگانی غرق در یاد خدا فراموش شد، این نفس من میمیره. نسوا الله فانساهم انفسهم، هیچ چاره نیست از قوت عیاد. همه امروز عرض میکنم یه آقای پزشک متخصص جراحی با یه رفیق دیگه شون اومده بودن، میفرمودن ما دلون میخواد با سالک باشیم، اما متاسفانه از صبح مشغول کاریم تا شب ساعت کی که بیام خونه. ما چطوری میتونیم را خدا بید؟ ببینید حالا متعالی یاد خدا اینیست که حالا حتما شما نمازت تو مسجد بخونید، یه کاری بکن که حالا واقعا خدمت به خلق باشه، تو همه عملت به یاد خدا باشی. مریضی که میاد پلو تو یه حال اضطراری داره، یه کاری بکن تو همین حال اضطرار حولش بده به طرف خدا. حرف تو از حرف من برای این مریضو خیلی بیشتره از حرف فلان روحانی، خیلی اثرش بیشتره. و همون موقعی که تو میخوای جراحی بکنی بگو تو به یاد خدا باش، منم به یاد خدا جراحی میکنم. ها اینا تبلیغه، اینا کلن میتونه آموزش باشه هم برای تو هم برای مریضا. یعنی چیزی نیست که واقعا حالا اگه شغل حلاله، اگر نیازه، ما بگم اگر خواستم راه خدا برم باید برم تو خونه تو قار بشینم، یعنی کلن. ولی متاسفانه گونه ایست که ما وقتی چسبیدیم به دنیا حاضر نیستیم یه گوشش چسب بذاریم. یعنی اگر فرض کنید یه پزشکی واقعا امروز 3 میلیون و 4 میلیون داره میسونه، یه بدبختی اومد حاضر نیست، حاضر نیست که بگه آب با نسبت به یه تخفیف بدن، یا یه کسی که داره میمیره اگه ندارم یا باید بمیرم یا ندارم. خب عبادت تو یکی از این پول نسون، یعنی تو هر شأن انسان میتونه یاد خدا براش کارساز باشه. منحصرا یاد خدا اینست که عرض کردم من تصویر بگیرم دستم مثلا لا اله الا الله. در تمام شؤون قرآن میفرماد رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله، مردانی که تجارت میکنه معامله میکنه اما از یاد خدا غافل نیست، چون یاد خدا هم تو همون تجارت رو معامله و یه نحوه دیگه میشه، درش قش نیست، درش تقلب نیست، درش گران فروشی نیست. طبعا عرض کردم در تمام شغلها همینطور، ما میتونیم اگه نیتمون الهی باشه همه یه کارها، حتی یه خانمی آشپزی داره میکنه، یه خانمی بچه داری میکنه، یه آقایی سر شغله، همه اینا میتونن با نیت صالح کارشونو تبدیل بکنن به عبادت. حالا متاسفانه عرض کردم ما اینا رو مانع میدونیم، یعنی من را خدا نمیرم الله اکبر بلند شد موقع نمازه، فعلا موقع نهار بازاره، شما میگی دکونم این موقع مشتری از همیشه بیشتره، ای تو و رفیق تو بغل دستید همه شون دکونو ببندن، بنده که میخوام چی بخرم یه ساز رو تا میام، میدونم که سر این ساعت توی دکونو بسته. الان روز جمعه برنامه بر اینه که او هم نوعاً سندیکای دکاندارای برنامه رو پیاده کرده، نوعاً دکونا بسته. خب همه میخوان چی بخرن، میدونن که فردا دکون بسته، روز پنجشنبه مغازش چیا رو میخره، هیچ ضرری به حضرات نمیزنه. اما میبینید باز یکیشم همون روز قاچاق میاد دکون باز میکنه. یعنی کلن ما معتقدیم که ناچاریم، اما این شیطان داره بهم میگه ما خب زن بچه داریم که خب میتونیم عبادت خدا بکنیم. یه آدمی دیدم صبح ستاره تو آسمون بود، دکونه رو باز میکنه، ما سلام علیک با گفتم آخ خیال نکنید من این موقع دکونه باز میکنم برای پوله ها، این بچه ها میخوان برن مدرسه، واقعا دلم برای بچه ها میسوزه، این کلای شیطونه. تا حالا باید پشت سجاده داشتی بنده خدا، این بچه ها اگه فهمید شما دکونه بسه صبح به ایزودی شب برای بچه هست چی میخوره؟ یعنی کلن این کالاییه که نفس میذاره سرم. یعنی کلن بشه که انشاءالله در تمام شؤون ما زیر بار خدا بریم نه زیر بار دنیا. هیچ چاره نیست از قوت عیار، چاره هست از دین و برم. چه حلاله گشت از اهل زلا، هیچ چاره نیست از قوت عیار، غیر خون تو نمی بینم حلا، از خدایت چاره هست از قوت نی. میتونم نماز نخونم اما نمیتونم که زور نهار نخورم، چاره هست از دین و از طاغوت نی. میتونم موقع مغرب نماز نمیتونم نماز بخونم اما میتونم رادیو نگیرم تلویزیون نگیرم. یعنی کلن تلویزیون گرفتن یه فیلم خوبی داره این موقع نشون میده، من او رو رها کنم بیام سر وقت نماز؟ از خدایت چاره هست از قوتی، چاره هست از دین و از طاغوتی. ای که صبرت نیست از دنیای دون، صبر چون داری ز نعم الماهدون. برای یه سفره، برای یه نهاری، برای یه شامی اگه نباشه واقعا صبر نداره. خدای تعالی برای بندگان صالح میفرماند نعم الماهدون، چه خوب سفره خدا او طرف انداخت، از او صبرت هست اما از این خوراکو ما رمزونم حتی زور صبرت نیست، ناچار میخواد یه نهار بخور. ای که صبرت نیست از دنیای دون، صبر چون داری ز نعم الماهدون. ای که صبرت نیست از پاک و پلید، صبر چون داری از آن کت آفرید. ای که صبرت نیست از ناز و نعیم، صبر چون داری ز الله کریم. پشتم ای پشتی نباشه نمیتونم ناراحتم، اگر فلان لباس برام نباشه ناراحتم، اما اگر از خدا دور افتادم هیچ ککم نمیگذتون، هیچ باکی نیست. یعنی فراغ هر نعمتی رو درک میکنم، فراغ بالاترین نعمت که انس با خداست این رو اصلا درک نمیکنم. ای که صبرت نیست از فرزند و زن، صبر چون داری زحیل ممتحن. کو خلیلی کو برون آمد زقار، گفت هازا ربه هان کو کردگار. من نخواهم در دو عالم بنگریز، تا بدانم کین دو مجلس بانه کیست. قبل از آنی که نگوی دنیا بکنم میخوام بفهمم دستگاه مال کیه، این سفره کی انداخته. من نخواهم در دو عالم بنگریز، تا بدانم کین دو مجلس بانه کیست. بی تماشای صفتهای خدا، گر خورم نان در جلو گیرد مرا. چون گوارد لقمه بی دیدار او، بی تماشای گل رخسار او. جز به امید خدا زین آب خر، کی خورد یک لحظه غیر از گاو و خر. فلم ما نسو ما ذکر رو بهی، فتحنا ابواب کل شهر. اینجا دقت بفرمایید نکته ای که یه نفر آمد خدمت امام صادق علیه السلام، عرض کرد آقا این چطوره که نوع اینایی که پشت کردن به خدا، خدا رزق و روزیشون زیادتر میده. حضرت فرمودن این ایمانی که تو داری این رزق و روزی نیست؟ آیا این بالاترین رزق و روزی های خدا نیست؟ تو این نعمت نمیدونی اگه کسی چهار تا اسکناس کاغذ پاره داره او رو نعمت میدونی؟ یعنی کلن عکس ایه، ذلته، گاهی واقعا ثروت‌هایی که خدا داده برای بعضیا به جای این که تصور مردم میکنن نعمتش زیاده، این ذلتش زیاد. در یه آیه دقت بفرمایید، فلان ما نسو ما ذکرو بهی، موقعی فراموش کردن آنچه که خدای تعالی بر ایشان تذکر داد. فتحنا ابواب کل شهر، همه درها رو روشون باز میکنه، کارخونش سود میده، عرض میکنم تجارتش سود میاره، دکونش آسر قطبیش میره بالا، زمینش صد برابر میشه، خوناش قلدش اقد میشه، هی درها روش باز میشه. حتی اضافه فرهو با اینا خوش میشه، کلن سرگرم اینا میشه. به ما اوتو خوش میشه با آنچه که بهش دادیم. اخذناه و بقتتن، یه دفعه به ناگاه و بقتتن جونشی میگیریم. فعضا هم مبلسون، اون ساعت هست که از همه ثروتش و همه حیاتش ناامید برمیگرد. جای دیگه میفرماد ولیکن متعت هم و آبا هم حتی نصب و ذکر، به خودشون و به پدر و مادراشون خیلی چی دادیم تا بدان جا که به همینا مشغول شدن یاد ما رو فراموش کردن. آه فلان کس آه پاش دراز که دیگه ارث و میراث مفصلی گیرش اومده، با یه ارث و میراثو چه کار کرد؟ چه قدمی برای جانش ورده، چه قدمی برای او طرفش ورده، با همینا دلش خوش شده. حالا اون آدونم حسرت میبره در حالی که این ذلت هست، این عزت نیست. باز دقت بفرمون در این آیه، و من یعش عن ذکر الرحمن نقیز له شیطانا فهو قرین. این ضرر دوم، کسی که از یاد خدا غافل شد میگماریم بر او شیطانی، این رفیقش میشه. آره شیطان رو شما نمیبینید، البته بعضی وقت هم دیده میشه، خیلی از رفیقا خودشون شیطانن. این زیاد عرض کرد، شیطان نتصور کنید که همه شیطان نامرئی. گاهی هست که شما اگر توی سالن سنبوده ها سندلی و آهنی متصل هم هست و هم توی سالن 500 نفر هست سندلی و آهنی متصل، اون سندلی اولی رو برید دست برق یه شاسی میوست کنی بست، همه این 500 نفر رو آنن میمیره. یعنی این سندلی بود، نه خیر، این سندلی بود، همون صندلی متصل به ایرکریسته بود. او انسانی که دستش داد به دست شیطان، خودش میشه شیطان. همونطور که این صندلی هیچ تفاوتی با شاسیم نداره، این انسانو هم هیچ تفاوتی با شیطان نداره. بنابراین در آیه قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، خدا را پناه بر تو میبرم از آن شیطان وسوسه انگیز گمراه کننده، او شیطانی که در سینه های انسان وسوسه میکنه، هوس ایجاد میکنه. چند مدل؟ دو مدل، من الجنته و الناس. یه مدلش جنیه که او پیدا نیست، یه مدلش خود مردم هستن که پیدا هستن. ای بسا ابلیس آدم رو که هست، بس به هر دستی نباید داد دست. خیلی از آدم ها، حالا میخوام بشناسمش، آدرسش ایه که هر آن رفیقی، هر آن دوستی، هر آن خویشاوندی که شما رو به معصیت دعوت کرده، خود شیطانه. حواست باشه دست به دستش نده. ای بسا ابلیس آدم رو که هست، پس به هر دستی نباید داد دست. یه وقتی عرض کردم بنده تو زندان مأمور شدم سبب اعتیادها رو بپرسم، هرچی معتاد بود همشون گفتن به خدا قسم ما توی خطا نبودیم، رفیق بعد، رفیق بعد، رفیق بعد. ای با تو همتون تحت تأثیر رفیق خوب قرار نگرفتید، رفیق بعد خرابت کرد. حالا نوعاً میندازن گردن یکی دیگه، ولی رفیق بد که آدم کت بغل آدم نمیبنده به راه خطا ببر. دعوت میکنه، خدا هم دعوت که خوبان هم دعوت میکنه، تو از او بر نرفتی از ای بر اومدی. خدای تعالی میگه علت چیه که از ای بر قشنگ آهسته دستت جانت میسپاری دستیه بدی، و فلما نبر و من یعشو ان ذکر الرحمن نقیز له شیطانه فهو له قرین. می گمارم برای او شیطانی و ای با او قرین و دوست و صمیمی و انتی می شن. یه رفیق جون به جونی دارم او شیطانی. و انهم لیسدون عن سبیل، اینا مانع میشن که من به راه که اینا به راه خدا بیان. و یحسبون انهم مهتدون، جالب اینه که میپندارنم که کار خوبی میکنه. جوانو جال تو خیابونا دخترو و پسرو دوتاش به راه تجویره، به او دختر محجوب نجیب میگه تو عقب افتاده هستی، تو فنتیک هستی، تو راه بلد نیست. ببینید نوعا اینا وسوسه‌ای که در دلشون شیطان انجام میده ای که خودشون هدایت شده میدونن، خوبان گمراه میدونن. یحسبون انهم مهتدون حتی اذا جاءنا قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین. وقتی تشریف آوردی طرف در حضور ما قرار گرفت، خاک به سرت، ای کاش بین من و تو بعد مشرقین. همین رفیق صمیمی او اونجا میزنه تو سرش، میگه ای کاش هرگز من با تو معاشر نبودم. فبئس القرین، چقدر تو رفیق بدی بودی که من به ابدیت زلالت و بدبختی چشانیدی. الاخلا و بعضهم لبعضن عدو، خوب دقت بفهمید همش آیه قرآن. دوستانی که میبینید بعضی هاشون دوست نیستن، دشمن. الاخلا بعضهم لبعضن عدو الا المتقین، قربون رفیق خوب، قربون او رفیقی که شما رو به این جلسات دعوت، قربون او رفیقی که شما رو به نماز جماعت دعوت، قربون او رفیقی که تو رو از گناه باز داشت. او روز که تشریف بردید همه لعنت هم میکنه الا المتقین. الاخلا بعضهم لبعضن عدو الا المتقین. استحوذ، آیه دیگه، استحوذ علیهم الشیطان، گماردیم بر ایشان شیطان. فانساهم عن ذکر الله، فراموش کردن با این انتخاب رفیق یاد خدا را. و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنکا، کسی که از یاد من غافل شد زندگی رو براش تنگ میکنم. این تنگیو نه مفهومشیه که یعنی بیپولش میکنم، نه، از صبح تشون پیچیتاب میخوره. ما هرچی دیدیم من تو خروارها، دو سال پیش از یه کسی خودکشی کرده بود در حال که گفتن چند میلیارد ثروت داشت. این چه مرضی تو جونش شد؟ من مریض بوده نه، خیلی سالم هم بود. اقدر دنیا براش تنگ بشه با میلیاردها ثروت، با کاخ و آخرین مدل ماشین که برای خودش بکشه. خب چه مرضی تو جون؟ یه پاک دیگه است، یه بدبختی دیگه جان و ازیار داره تهدید. و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنکا، حالا روز قیامت نحشره و یوم القیامت اعما، او روز ما کور اونها رو محشور میکنه. این زیاد عرض کردم، یکی از بستگان بود که 75 سال عمر که یه رکعت نماز هم نخوند. بنده سه دفعه ای در خواب دیدم، خدا میدونه هر سه دفعش کور بوده در حالی که تو دنیا چشم داشت. یا آیه قرآن، یعنی اونجا سوالم میکنه من چشم داشتم، من چشم رو دادیم که آیات ما رو مشاهده کن، چون نکردی این نعمت ازت گرفتی. نحشره و یوم القیامت اعما، و من یعرض عن ذکر ربه یسلکه عذابا سعدا، کسی که از یاد ما اعراض کرد عذاب دردناکی برش. یه مرض دیگه که برای اینا هست، فویلون للقاسیت قلوبهم من ذکر الله، وای بر دلهای همچون سنگ اینا که در اثر نسیان یاد خدا، یعنی هر چی که به یاد خدا باشید دلتون نرم تر میشه، هر چی از یاد خدا غافل میشید دلتون سخته. چجوری الان امریکا یا افتخار میکنن به آدم کش، چگونی اسرائیل یا کس چند مسلمان و بچه کوچیک و بچه شیری و نهال و جوان مسلمان ها رو میکشن با همی هم افتخار میکنن. یعنی علتی چیه؟ الهاد دلها سنگ شدیم. یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم و اولادکم عن ذکر الله. ای گروندگان، شما را به هلاکت نندازم. یک، اموالتون. دو، اولادتون از یاد خدا. یعنی معلوم میشه گاه با ثروت انسان خدا را فراموش میکنه، گاه زن و بچه شوهرش اونا را از یاد خدا غافل میکنه. هر آن تمنایی که درش معصیت بود، به تمنای عشق زنش، به تمنای عشق شوهرش، به تمنای عشق بچهش، میره به طرف معصیت. بابا من میخوام زن بشونم، بسیار خوب، اما میخوام یه مجلسی درست کنم که زن و مرد با هم باشن، برقصن، کارا رو بکن. حالا این بابا هم دیدم بنده نماز خون، اهل جماعت، اهل مسجد، چه کار کنم؟ بچه ها اینجوری دلش میخواد، ما این عروسی رو براش گرفتیم، حالا چند میلیون هم خرج میکنه، از جیب مبارکش میپردازه، چند میلیون آتش برای خودش و برای مدعوین درست کرده، به تمنای کی؟ به تمنای هوس بچهش. تو اگه مسلمونی به بچه ها بگو ما از این پولا خرج نمی کنیم، زنت میدم، خرجم اداره میکنم، آن به شرطی که در این عروسی و معصیت نباشه. اینا از کلم، اینا یعنی حقیقت یه که این بچه ها من بیشتر از خدا دوست میدارم. در جای دیگه بلا توت ام اقفلنا ام ذکرنا، اطاعت مکن او کسی که تو رو از یاد من غافل میکنه. خب این اطاعت از زنو، از بچه و از شوهرو، از رفیقو، من میخواد از خدا باز بداره. اگه بدش میاد، اگر کردی خدا بدش میاد، کدومش انتخاب میکنه؟ خدا بدش بیاد عب نده، اما این بدش بیاد باکی نیست. اعرض ان من تولا ان ذکرنا، در این حدیث هم دقت بفرمود، اونهایی که واقعا دلشون به یاد خداست. فرمایش امام سجاد است: الهی استغفرک لکل لذت بغیر ذکرت. چه هوای خوبی بود، چه پل و خروش و خوشمزه‌ای بود، چه مجلس جالبی بود، واقعا کیف کردی. امام سجاد همش هم مباح، همش چی حرام نبود، ما از خیلی چیا لذت می‌برد. امام سجاد می‌فرمان: خدایا از هر لذتی که بردم به غیر از یاد تو استغفار میکنم. یعنی چه هندونه خوشمزه بود. خدایا از تغفر الله سلام استغفار میکنم از این که گفتم چه هندونه خوشمزه. چرا که منی که لذت یاد تو رو چشیدم، از سایل لذت ها نباید بهره ببرم. یعنی اگرم میخورم بدونم که، چون آدم میدونین آدم او لذتی که در کام شیرین تره او بایش لذت بخش. الهی استغفرک من کل لذت به غیر ذکرک و من کل راحت به غیر انسک. از هر راحتی که چشیدم به غیر انس با تو استغفار. و من کل سرور به غیر قربه. از هر جایی که شادمان شدم به غیر از قرب و نزدیکی تو استغفار. و من کل شغل به غیر طاعت، و از هر شغلی به غیر از طاعت تو. که نباید خرد و جو همچون خران، آهوانه در ختن چر زعفران. معده را خو کن بدان ریحان و گل، تا بیابی حکمت قوت رسول. خوی معده زین که و جو باز کن، خوردن ریحان و گل آغاز کن. معده تن سوی کهدان می رود، معده جان سوی ریحان می رود. هر که کاه و جو خورد قربان شود، هر که نور حق خورد قرآن شود. صلی الله علی محمد و آله.